بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت کوبا ده ها تن از مخالفان سیاسی خود را از زندان آزاد می کند. سناتور مکین می گوید اسرائیل طرحی برای حمله نظامی به ایران ندارد. میر حسین موسوی نسبت به خطرات قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت هشدار داد. سلام، همراهان رادیو فردا. ساعت 12 ظهر در تهران، 9:30 صبح در پراگ، اروپای مرکزی. فهیم خضرحیدری هستم در استودیوی خبر رادیو فردا همراه شما با این بخش خبری. دولت کوبا در اقدامی کم سابقه موافقت کرده است که 52 تن از زندانیان سیاسی آن کشور را از زندان آزاد کند. مدافعان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که 167 ناراضی سیاسی در کوبا زندانی هستند. دولت کوبا در ماه‌های اخیر به خصوص پس از اعتصاب غذای گیلرمو فاریناس، ناراضی و زندانی سیاسی آن کشور، برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار شدید بین‌المللی قرار گرفته است. آقای فاریناس اکنون 135 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد و خواستار آزادی 25 ناراضی سیاسی بیمار از زندان است. سناتور جان مکین میگوید اسرائیل در حال حاضر طرح و برنامه‌ای برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. آقای مکین پس از ملاقات با ایهود باراک وزیر دفاع و گبی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به خبرنگاران گفت به باور او با توجه به شرایط موجود استفاده از گزینه نظامی علیه ایران مورد نظر هیچ کس از جمله دولت اسرائیل نیست. سناتور جان مکین در سفر به اسرائیل با سناتور جوزف لیمرمن و سناتور لینسی گراهام همراه است. این سه در اظهارات خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران آن را بزرگترین چالش راهبردی در خاورمیانه نامیدند. در خبری از ایران، میر حسین موسوی قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت را متضمن خطرات جدی برای اقتصاد و امنیت کشور دانست و خواستار آن شد که این خطرات به آگاهی مردم برسد. میر حسین موسوی در یادداشت مفصلی که در سایت کلمه منتشر کرده است، هشدار داده این قطعنامه از جمله تولید ناخالص ایران را پایین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشتر معیشتی قرار خواهد داد و فاصله ایران را از کشورهای در حال رشد جهان بیشتر خواهد ساخت. او در این یادداشت افزوده است مردم حتما باید از خطرات امنیتی ناشی از قطعنامه تحریمی جدید آگاه شوند. او برای کاهش عوارض این قطعنامه راهکارهای ارائه داده، از جمله اطلاع رسانی به مردم، گسترده تر کردن دایره مشاوران پرونده هسته ایران، کاهش شکاف بین دولت و ملت و دست کشیدن سپاه از مسائل اقتصادی و مالی و بازگشت آن به مسئولیت‌های اصلی خود. روز چهارشنبه اعتصاب و اعتراض در بازار تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. در همین حال گزارش‌های از بروز ناآرامی و حضور نیروهای امنیتی در بازار تهران منتشر شده است. روز سه‌شنبه بخشی از بازار تهران در اعتراض به افزایش مالیات‌ها از سوی دولت در اعتصاب به سر برد، اما عصر همان روز معاون وزیر بازرگانی پس از نشستی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین شورای اصناف اعلام کرد که افزایش 70% مالیات اصناف منتفی شد. رئیس شورای اصناف کشور توافق حاصله در نشست روز سه‌شنبه را به سود اصناف ندانست و رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به مسئولان هشدار داد اگر هرچه سریع‌تر چاره‌ای نیندیشند وضع بازار بدتر از این خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه این بخش خبری، من و همکارانم در رادیو فردا همچنان همراه شما خواهیم بود، اما پیش از اون دعوت میکنم از شما همراهان رادیو فردا که بازپخش برنامه رادیو پس فردا رو بشنوید با اجرای همکارم فرشید منافی.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهات از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
آقایون، خانما، دختر خانما، آقا پسرا، دیروز که یادتونه بازاریا کرکرا رو کشیده بودن پایین. امروز یعنی همون دیروز یک اتفاقی که افتاد، محمد علی ضیغمی معاون وزیر بازرگانی گفت افزایش 70% مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه در انتقال مطلب برداشت از قانون بودجه بوده. اینم از این. البته کار دیروز بازاریای تهران جالب بود، خیلی هم خوب جواب داد. فقط یه نکته دردآور داشتیم ماجرا، این که این پارسال که مردم تهران در حال کتک خوردن و بازداشت شدن و کریزک رفتن بودن، این بازاریا دقیقاً چیکار می‌کردن؟ میشه بفرمایین در حال معامله 3 تا ماشین پارچه با 10 تن آلبالو خشکه بودن؟ مثلا فرش میدادن به خارجی دلار تا نخورده وارد میکردن، یا اصلا کرکره حجره رو از ترس حمله اغتشاشگرا کشیده بودن پایین، تشریف برده بودن ویلای دریا کنار. خوبه، باز خوبه بعد چند وقت دولت عزیزتون باعث شد گوشه اسکناستون خم بشه، یادتون باشه، یه چیزی یادتون بیفته، یه کاری بکنین. بله،
بیانیه شماره 30.
حتی انسان‌های اولیه هم در جنگ‌های خودشان به افراد همقبیله‌ای و ساکنین غارهای همسایه احترام می‌گذاشتند. اما در 18 تیر 78 انسان‌هایی با مغزهای فندقی و آی‌کیو در حد هویج به دلیل اعتراض دانشجویان به توقیف یک روزنامه، جوانان تحصیل کرده هموطن خودشان را کشتند، کور کردند و به امید قبولی حق از طبقه چهارم خوابگاه به پایین پرت کردند. هرچند خشونت به هر شکل و شمایلی محکوم است و مروجین خشونت مایه ننگ بشریت هستند، اما وقتی قوه قضایی یک مملکت بعد از آن همه جنایت فقط یک سرباز وظیفه را به جرم دزدیدن یک ریش تراش محکوم می کند، 10 سال بعد شعبان بیمخهای مدرن در خرداد 88 فجایع بدتری را در همان کوی دانشگاه تکرار می کنند. امضا رادیو پسفردا. سلام، سلام به هر چی دانشجوه، به خصوص اونایی که وقتی میبینن یکی داره حرف زور میزنه یا یکی داره حق مردمو میخوره، بدون هیچ ترس و واهمه داد میزنن مرگ بر دیکتاتور. سلام میکنیم اول برنامه امروز به مردمی که پشت جوانای دانشجوشون وایسادن و وای میستن. اونا که اگه یادتون باشه وقتی برادرای لباس شخصی دنبالشون میکردن و تایه کوچه گیرشون مینداختن، آروم در و وامی کردن و میگفتن بیا تو، بیا تو دلاور. سلام به همه بچه هایی که توی خوابگاه دارن صدای رادیو پسوردا رو از رادیو فردا میشنون، و یک سلام ویژه و مخصوص به بچه هایی که الان توی کوی دانشگاه تهران دارن صدای ما رو میشنون. بچه ها اونجا مکان مقدسیه ها، یادتون باشه. و سلام نمی کنیم امشب به اونایی که از 18 تیر 78 فهمیدن دانشجو موی دماغشونه، که وقتی پاش بیفته تو روشون وای میسته و به همرزماش میگه همه به پیش، به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
Oh. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، تلفن ما 2420211 2433 و تلفن‌های دیگر رادیو فردا که میتونید باش تماس بگیرید و بگید پیامتون مال رادیو پس فرداست، این دو تا تلفنه 2420-2211-2413 و 201-202-8287-220 و اس ام اس رادیو فردا و رادیو پس فردا 2420-603-8741-50. امروز رادیو پس فردا ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر 78 داره. ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
من آفی جان، من آفی خار چشم دشمنانی، تو توی قلب ما ایرانیانی، کلامت تند و بزمت منبرانه، چه خوش افشاگر این خائنانی. درود بر تو پژمان هستم، صدت بشم.
درود بر شما پژمان عزیز و به خاطر شعر قشنگت هم ممنون.
دیروز برنامه راجع به پول بود، خواستم به شما از شما سوال کنم، چرا بعضیا باید پا یا وجدان نداره، اگرم دارن پا رو وجدانشون بذارن که به ثروت کلان برسن که اصلا حساب کتاب نداشته باشه. خونه های 300 میلیون دلاری نمیدونم، این چیزی که خود تمام ملت ایران در جریان هستن. خواستم این سوال ازت بکنم، واقعا چیکار باید بکنن این افرادی که اینقدر بی وجدانن، شبا چجور خوابشون میبره؟ موفق باشی با این برنامه جالبت، شیر مادرت حلالت باشه کوکا.
ممنون از شما. بعد ایشون دوباره هم زنگ زد، یه چیزی یادش رفته بود، دوباره زنگ زد گفت
چندی پیش 16 میلیارد و 500 میلیون دلار طلا و پول ترکیه گرفتن. فرشی جان میخواستم میدونم که صحبتی ازش نمیشه، اگه این حویج وقتا یکی چند کلی حویج دیر ما بدبخت ها میمد، آخه تا که دروغ، تا که بدبختی، تا که مال مردم خوری در این ادامه داشته باشه.
حالا شما خیلی هو هرس نخور، حالا درست میشه، درست میشه انشالله.
فرشید منافی، من اعتراض دارم، من پول ندارم، من 35 سالمه شغل ندارم، اونایی که دنیا رو مدیریت میکنن کجان بیان زندگی من بدبخت رو مدیریت بکنن؟ 35 سالمه پول ندارم، فقط میشینم برنامه تو رو شبا گوش میکنم، اونم که فقط برای تو پول میشه.
بله.
برای من که پول نمیشه.
بله.
من اعتراض دارم به این دنیا، من اعتراض دارم که هنوز زن نگرفتم.
برو بگیر.
پول ندارم.
ها پول نداری.
کار بکنم. خدا حافظ فرشید منافی، من مرتضی هستم، مراقب خودت باش.
قربونت برم مرتضی جون، خیلی فقط شما خودت اذیت کردی یا اعتراض کردی و اینا، ولی ممنونیم از دوستانی که تماس گرفتن. من امروز یه ذره همچی سعی کردم واقعا تلفن‌های قربون صدقه رو نذارم، یعنی یه تعدادی از تلفن‌ها رو امروز پخش نمی‌کنیم و یه تعداد دیگر رو پخش می‌کنیم. سعیمو کردم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. و اما 11 سال پیش توی همین روزا بود که یکی از روزنامه‌های مشهور اون زمان، یعنی روزنامه سلام رو عزیزان دل بستوندن. دانشجوی دانشگاه تهرانم که ظاهراً فکر میکردن تو ژنو دارن درس میخونن، توی کوی دانشگاه تهران یه مراسمی برگزار کردن تا این مسئله رو محکوم کنن. حالا اینجای کار داشته باشین تا بنده اول در مورد یه گروه خاص یه رپورتاج آگهی واسه تون برم. موزیکو برو. لباس شخصی ها، لباس شخصی ها اون زمان مثلا انصار حزب الله هم گاهی بهشون گفته میشد. یه گروه از زیبارویان مقیم مرکزن که البته مثل مردم دیگه خب لباس شخصی میپوشیدن، ولی یه فرقای اساسی با بقیه مردم دارن. دقت کنید، تریپ این عزیزان دل اینجوری است: شلوار 12 جیب، مقادیر متنابه ریش، یقه پیرن آخوندی بسته شده تا بیخ گردن. و عرض کنم به حضورتون که این عزیزان دل موتورسیکلتشون هم یکی از اعضای اصلی بدنشون به حساب میاد. اینو دقت بفرمایید. بعدم این که روی ادبیات فاحشه فارسی یا همون انواع و اقسام فوش‌های رکیک زبان و ادبیات فارسی تسلط خاصی دارن ماشاءالله. و دیگه این که دیگه یادم اومد، یه سری اعضای دیگه هم داره بدنشون: چوب، باتوم، چماق، پنجه بوکس، خلاصه این چیزا دیگه، از اینجور مواد لازم. رئیس رؤساشون هم از حاج آقا حسین الله کرم گرفته همینجوری بیا تا استیون اسپیلبرگ بسیجی کشور یا همون مسعود دهنمکی بودن، که اگه همین الان اگه پای اینترنتی اسمشو تو گوگل اگه سرچ کنی، اون عکس معروفی که همون روزا با باتوم ازش گرفتن و شما میتونی پیدا کنی، الان واسه من کارگردان شده. بله الان عکس‌ها همه اخراجی ها و اینا میده، ولی شما تو اون عکس اگه سرچ کنی اون عکس قشنگه رو میبینی، با باتوم وایساده، یک لبخندی هم داره میزنه. همین آقا مسعود دهنمکی خودمون جدیدن روشن فکر شده. برگردیم به کوی دانشگاه. دانشجوها داشتن شعار میدادن و اعتراض میکردن که یه دفعه این عزیزان لباس شخصی و بسیج سر رسیدن. دانشجوها فکر کردن خب احتمالاً خب در فضای دانشگاه حتما این آقایون هم اومدن نظرشون رو بگن، خب شعار بدن از این حرفا. اما آقا یهو دیدن نه خیر، خبری این سوسول بازی ها نیست. عزیزان مثل مور و ملخ وارد کوی شدن و کل اعضای بدنشون رو رو کردن، همونا که گفتم، یعنی یکی از تو آستینش با موتورسیکلتاشون که تشفا بردن هیچ، از تو آستینش اون یکی تیرچه بلوک در می آورد، اون یکی زنجیرشو باز می کرد از دور کمرش، خلاصه سوت آغاز مسابقه به صدا در اومد. حالا بزن کی نزن، اتاق به اتاق دانشجو بود که کبود می شد و سوت می شد. خود بچه های کوی میگن که عزیزان یه جورایی البته رعایت بچه های طبقات بالاتر هم میکردن، آخه چون واسه این که از پله ها نیان پایین خسته نشن، خیلی راحت و زیبا بغلشون میکردن، داد میزدن خدایا از ما قبول کن، و دانشجوی خوابالوده معترض مزاحم و تلپ پرت میکردن پایین. بله اینطوری یه نوعی به هر حال اینو دعاشون بوده لابود، من نمیدونم، مثلا میخواستم به یه جایی برسن. بعد یهو پلیس میرسه. دانشجوها که نگران سلامتی عزیزان لباس شخصی و بسیج بودن، از بس خب اونا هی هرس میخوردن، هی داشتن کتک میزدن، خب سختشون بود، یه نفس راحتی کشیدن، گفتن پیش خودشون که آخیش پلیس اومد دیگه راحت شدیم. بعد یهو چشم باز کردن دیدن عزیزان لباس شخصی خودشونو انداختن جلوی نیروهای پلیس، میگن بابا ما به اندازه کافی زدیم، غلط کرد، بیب خورد، شما کوتاه بیا، حالا شما دیگه نزن، بی خیال شو. خلاصه دلاوران گارد ویژه و پلیس هم یه بوسه باتومی کوچولو به گونه های دانشجوهای اسرائیلی الاصل زدن، و بعدش با همیاری و همکاری مثال زدنی برادرای شخصی، لباس شخصی یعنی، و پلیس یه تونل باحال و هیجان انگیز درست شد که دانشجوها میبادن از وسطش رد میشدن، درست این تونل وحشت شهربازی هست، بله دقیقا همون شکلی رد میشدن و چنان مورد پذیرایی قرار میگرفتن که به جای اسکلت و تابوت و اینا که گاهی میبینی شما توی تونل وحشت، آبا اجدادشون جلو چشماشون همچین بریک دنس میزدن. بله اینجوری بود اوضاع 18 تیر سال 78.
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، خوشحال نمیشه با نمره 20، دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته، مادرش قرض داره ته برج دائم کم میاره، رخت میشوره بند میندازه غم داره بی اندازه، با بد و خوب میسازه تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست، دستاش خالیه دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده، هی کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه باز علی کوچولو بشه. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، سر راهشه یه تابلوی ایست، یه دانشجوی ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره، باباش تو زندونه علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه تموم میشه کار علی تو دل یه گور جعلی. وای وای وای.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
چهل و چهار هواپیمای ایران ایر در تازه ترین فهرست ممنوعیت پرواز اروپا. بله کمیسیون اروپا که قبل از این نیمی از 67 هواپیمای ناوگان هواپیمای ایران ایر رو در لیست سیاه خود قرار داده بود، روز سه‌شنبه اعلام کرد 10 فروند هواپیمای دیگه این شرکت هم به این فهرست اضافه شدن و این بیانیه اینطوریه که این تصمیم به دنبال سفر اخیر کمیته امنیت پرواز اروپا به ایران و پس از انجام بازرسی و برخی آزمایش‌های فنی و امنیتی اتخاذ شده که به موجب آن تمامی اعضای کمیته امنیت پرواز به اتفاق آرا افزایش محدودیت پرواز برای ایرانی را تصویب کردند و بعد گفتن بر اساس اعلام اتحادیه اروپا این محدودیت با تحریمایی که به تازگی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده ارتباطی ندارد. و دیگه اینکه الان 23 فروند هواپیما از ناوگان 67 فروندی ایرانی مجاز به پرواز در مسیرهای اروپایی ان که 14 تا ایرباس 300، 8 تا ایرباس 310، یه دونه هم بوینگ 737. به عبارت دیگه در حال حاضر 44 فروند از هواپیمای ایران ایر در لیست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا قرار داره و این در حالیه که در فروردین ماه امسال 34 تا بودن این هواپیماها. خندیدیم. اروپا ما با نکنی کارو با ما قلبمون دستگاه توشه، یه و پس میفتیم خونه اون میفته گردنتون. واقعا که اصلا میدونی چیه داداش، اون 23 تا رو خودمون نمیفرستیم بیاد اون طرفا ببینیم چیکار میخوای بکنی. فکر کردی با بچه طرفی؟ فکر کردی ما بی کس و کاریم؟ اصلا میدونی که ما میخوایم اصلا آقا تمام پروازا رو به اروپا کنسل کنیم، روزی 20 تا پرواز بذاریم ونزوئلا. هی بره هی بیا. حالا خالی هم بره میره دیگه، خالی میره میاد، مشکلی نیست. میخوایم این کار بکنم حالتون گرفته بشه. مردم عزیزمون دیگه اگه خواستن بیان اروپا هم خب زمینی میان دیگه، حالا یه سه چهار روزی تو راه مشکلی نیست. مهم اونایی که مریض دارن مشکلی ندارن. ما الان اصلا به مرحله رسیدیم که داریم از بورکینافاسو و اتیوپی مریض وارد میکنیم خودمون. بله خانم دکتر دست جدی رو دست کم گرفتی؟ خلاصه با بد کساییم. ببین در افتادین، چه بسا از اختیارات مدیریت دنیایی دکتر محمود استفاده کردیم، اصلا آمریکای جنوبی رو اعلام کردیم اروپا، اصلا اونجا بشه اروپا، ملت برن اونجا حال کنن، اونجا اروپا. به همین راحت اینجوریه. به به، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور رئیس جمهوری در جمع تعدادی از منتقداش در پاسخ به سخنان یکی از حضار که خواستار توضیح مشایی در رسانه‌ها شده بود گفته شما میفرمایید حکومت دست ماست؟ چی دست ماست؟ یه دونه روزنامه ایران داریم اونم جرأت نداره. بعد گفته که با انتقاد از روزنامه ایران به خاطر عدم چاپ عکس وی، گفته روزنامه ایران در 4 سال گذشته در صفحه اولش چند بار عکس کوچولوی بنده را زده است، اصلا جرأت نداره. اما نگاه کن روزنامه ها رو چپ و راست همه حمله میکنند. بعد مشایی گفته در حالی از روزنامه دولتی ایران انتقاد کرده که این روزنامه به طور متناوب، بله، مثل که همیشه مطالب مربوط به ایشون رو چاپ میکردن، در ویژه‌نامه انتخابات هم یه مصاحبه خیلی طولانی مفصل باهاش انجام دادن با خود مشایی. الهی بمیرم. خب بچه‌مون عکس دوست داره، اونم بزرگ. آخه کی گفته رحیم جون شبیه مستر بینه؟ من میخوام ببینم کی گفته این حرفو. خیلی هم خوش تیپه. الهی قربونت، آخه دوست داره عکس گنده خب چاپ کنید ازش. خب چیه کوچیک میزنی بابا؟ خدا وکیلی خیلی باحاله. یعنی من فکر میکنم فرقش با دیگران اینه که هر چی تو دلشه میریزه بیرون، یعنی چیزی تو دلش نمیمونه. البته دکتر محمود هم همینجوریه ها، ولی اون حرفاش تو دلش نیست، میدونی یه جه دیگه است اون. ولی این رحیم بابا اصلا یه چیز دیگه است، یعنی انقدر شفاف و ساده دله. مثلا من فکر میکنم اگه تو خیابون یه خانومی رو ببینه ازش خوشش بیاد، میره جلو خیلی معصومانه، خیلی پاک میگه خانم عزیزم من از شما خیلی خوشم اومد، میشه ماچتون بکنم؟ من فکر میکنم همینقدر خیلی ساده و این شکلیه. من نمیدونم روزنامه ایران با یه همچین اسمت با دوامی، با یه همچین معصومیت از دست رفته، یا چرا اینجوری رفتار میکنین؟ اصلا یه ویژه‌نامه بعد برین درباره عزیز دل ما. ما همینجا آگهیشو مجانی میریم به جان تو. آره خودتو کفن کنن به خدا، میریم همینجا.
اوس محمود
نه، یه نفری به اوس محمود توپیده. احمد توکلی نماینده تهران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته احمدی نژاد چطور به خود حق میده که بگه قانون رو اجرا نمی‌کنه؟ گفته آقای احمدی نژاد از اصل 113 قانون اساسی برداشت خاصی داره و به خود حق میده اگه مصوبه‌ای رو ناسازگار دونست اون رو لغو کنه و اگر قانونی رو به مصلحت ندید اون رو ابلاغ نکنه یا در برابر چشمان متعجب صدا و سیما بگه که یک قانون رو اجرا نمی‌کنه، مصوبات رو مصممات مینامد، از شرکت در مجمع خودداری میکند. احمدی نژاد درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران میآموزد. برای برکناری رئیس جمهور به 2/3 رأی نمایندگان نیاز داریم. بعد دیگه ایشون گفتن که چنانچه اختلافی بین افراد باقی بماند همگی باید به نظر رهبری تن دهند و اگر در فهم قانون اساسی نیز مشکلی به وجود بیاد شورای نگهبان مرجع است. بعد دیگه گفته برای آنکه همگان به قانون احترام بگذارند لازم است که قوانین مستحکم و عادلانه باشد و نباید این گونه برداشت شود که منافعی جز منافع ملی انگیزه نمایندگان برای تصویب قانون است. و بعد اینکه همین دیگه کلی توپیده کلن. برادر عزیز آقای توکلی، دکتر توکلی خوبی شما؟ میخوام ببینم خوبی الان؟ بهتری؟ بهتر میشی ایشالله. میگم شما دقیقاً میدونی کجا کار میکنی؟ میدونی دقیقاً اون نوابقی رو که دور و برت هستن میشناسی دیگه؟ خدا بخواد یادت پارسال این موقع مردم داشتن کتک میخوردن که عریضک میرفتن شما قیافه دانشمندانه به خودت گرفته بودی، میگفتی هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته، یادته؟ یادت هست؟ نیست؟ الان یادت آوردم. حالا دیدی احتمال هر کاری از این عزیزان دل دولتی است. بعد شما با این وضعیت با حضور کماندو نماینده هایی مثل برادر حسینیان و کوچکزاده میخوای استیزا هم بکنی دکترو؟ خوشتیپ، تو اون مجلس نماینده مردم میاد واسه تبرک تهمونده لیوان آب دکتر محمود رو میخوره، شاید ایشون شفاعتشو بکنه به مقام چیزی برسه. میدونی این یعنی چی؟ من میگم شما برو همون مرکز تحقیقو بچس. آره بابا یهو دیدی واسه در آوردن تو هم موقع تحصیل تو انگلستان با مارگارت تاچر چه میدونم رابطه غیر شرعی داشتی این حرفا. از ما گفتم بود، بهت دارم میگم زودتر این کارو بکن.
الو سلام فرسیدیم، من یه باید شعر میکنم نوستم تفت چش کنیم. به پیش چشم مشتی خواهین مردم شهبران هم در لباس رهبری ما را به چه میگرند. خدا حافظ.
متشکرم از شعره. خدا
سلام جان منافی، میخواستم یه انتقاد بکنم حقیقتش.
جونم
بگو. اونم اینه که شما لزومی نداره این که بیاین برنامه تون رو درگیر سیاست به قول شما دولت دکتر محمود بکنید و لزومی هم نداره شما بیاین مثلا صدای کسایی رو بذارین که تماس میگیرن و حرفای نامربوط هم میزنن و صدای اینا هم بیاین پخش بکنید. بالاخره اینا جایی دارن برای تماس گرفتن و صحبتاشون بکنن. من خواهشم اینه که حداقل هوای مایی رو که خارج از کشور هستیم و باور کنید من جا یه شب توی شنزن هستم، یه شب ایوا هستم، میام برنامه شما دانلود میکنم گوش میدم، بعد از اینم 4-5 نفر تماس گرفتن اینجور صحبت کنن. خیلی خوشحال شدم. قربان شما، خدا حافظ شما.
شما خودتو ناراحت نکن دیگه، بالاخره اینجوریه، یه سری مخالف هست یه سری موافق هست، ما باید صدای همه رو پخش کنیم، کاریش هم نمیشه کرد. بعد اگه صدای اونایی که مثلا خوششون نمیاد از ما و اینا رو پخش نکنیم، بعدم میگه آها ببین اینا نمیتونن پخش کنن و آزادی بیان ندارن و این حرف. خودت که شنیدی برنامه دیدی، که ایمیلا رو دیدی، تلفن ها رو هم شنیدی دیگه. حالا کمتر پخش میکنیم ولی نمیتونیم اصلا پخش نکنیم، همه رو پخش میکنیم. گهگداری یعنی همه رو نه، یعنی بعضیش رو پخش میکنیم. متشکرم
برادر منافی
جان.
سلام علیکم. ما از اقوام حاجه ها هستیم که در کشور مالزی به ارشاد مؤمنین و مؤمنات مشغول می باشیم. هر شب ساعت 2 بامداد منتظر بیانات حاجه های نازنین هستیم. خداوند شما رو، نه اول حاج آقا رو بله و بعد شما رو حفظ نماید.
متشکرم از شما. حاج آقا هم از دور به شما سلام میرسونه. امشب ایشون میان. بله ساعت 2 شب میشه تو مالزی. بله متشکرم که تا اون ساعت بیدار میمونی. و اما خبرهای ورزشی و فریبرز غریب. This is Africa. Zamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Zamina, mina, sangalewa. This time for Africa. فریبرز جان سلام.
سلام، خسته نباشی فرشی جان.
قربونت برم. ما در خدمت شما هستیم.
بله. قبل از اینکه به آلمان و اسپانیا بپردازیم بازی مهم امشب، یه خبر امروز اومد تو خبرگزاری‌ها در مورد ورزش زنان. آقای منافی میدونی که این خانم‌های ورزشکار ایرانی مخصوصاً اون ورزشکارایی که رو به ورزش قهرمانی میارن خیلی بله. مشکلات دارن.
بله بله.
امروز در مورد این لباس جدید یادت دو هفته پیش صحبت کردیم.
بله دقیقاً.
اشخرق و حیاهوی به پا شد. به گزارش ایستا در حالی که قرار بود عین اون جمله اینو میخونم، قرار بود امروز مراسم رونمایی از لباس جدید و مورد تایید فیفا در محل آکادمی فوتبال برگزار شود، این پوشش از سوی معاون بانوان سازمان تربیت بدنی تایید نشد. خانم مرضیه اکبرآبادی ایشون رفته بود اونجا و بعد دیده بود این لباسا رو. شما اگه برید تو سایت ایسنا میتونید اینو ببینید، اصلا هیچ اشکالی هم نداشت. یه دفعه قهر کرده و رفته و گفته اعتراض کرده و بعد ازش پرسیدن چرا، گفته که این نه پوشش سر داره نه پوشش تن داره، ما بی هیچ قیمتی اجازه نمیدیم خانوم ها با این لباس برن. و به هر حال این همه تلاش کردن، دوباره این تلاش چند سالی عقب میفته حد در چند ماه.
عجب.
خب بریم آلمان و اسپانیا. میدونید آلمان خیلی طرفدار داره
و خیلی هم بازی حساسیه، فکر میکنم الان اونجا سمت شما تو آلمان خیلی شلوغ پلوغ باشه و امشب هم نمیدونم اگر که آلمان ببره فکر میکنم دوباره تا صبح نتونیم بخوابیم.
بله تا صبح اینش. البته من یه جای دیگه رو توی دهات کوچیکی جا برای خودم رزرو کردم که سرزیگه خود کمتره.
آها.
آلمان و اسپانیا دو تا نام مطرح در فوتبال اروپا هستن، دو تا صاحب سر کن. این در این مرحله از جام جهانی به هم خوردن. آلمان تا حالا 3 بار قهرمان شده، اما اسپانیایی ها هنوز طعم رسیدن به فینال رو نچشیدن، یعنی خیلی براشون مهمه. اینا در دوره مقدماتی هر کدومشون یه شکست تجربه کردن، اسپانیا از سوئیس و آلمان از صربستان. اما خط آتش جرمن ها تا امروز موفق شده 13 تا گل بزنه، اسپانیایی ها 6 تا گل زدن. این تو فوتبال خیلی چیزا رو نشون میده. آلمان دو تا حریف گردن کلفت و مدعی رو از پیش رو برداشت، یکی 4 تا گل بهشون زده به آلمان و آرژانتین، ولی اسپانیای بهترین بردش 1-0 پرتغال بوده. بازیکنای آلمان یه مربی دارن جوون صاحب تفکر یواخیم لو در جام جهانی نشون داده که بازیکنایی داره که تاکتیک پذیرترین بازیکنان. اسپانیایی ها یه مربی دارن ویسنت دل بوسکه با تجربه است، بعد از باخت به سوئیس کاری کرد که تیمش بازی به بازی بهتر شد. امشب اگر اسپانیایی ها بازی تکزر رو که تو ایران میگن تقه زدن به توپ، تو اسپانیا میگن تیکی تاکا، اگر تیکی تاکای اسپانیایی ها امروز بتونه خودشو نشون بده، یه صحنه های قشنگی تو فوتبال امشب به وجود میاد. به هر حال یه حرف دیگه هم میشه راجع به بازی امشب زد که خیلی مهمه. اسپانیا تو فینال یورو 2008 دو سال پیش تو اتریش تونسته 1-0 آلمانو بزنه و امشب آلمانیا به این بازی هم نشون یه بازی انتقامی.
یعنی آخرین بازی که این دو تا با هم داشتن اسپانیا برنده بوده؟
اسپانیا برنده بوده دو سال پیش تو شهر وین. بله. 1-0 برده. حالا برای آلمانیا خیلی مهمه، هم دوست دارن انتقام اون 1-0 رو بگیرن، هم اگه ببرن میان به فینال بزرگترین جشنواره فوتبال جهان.
بله باید بشینیم بازی رو ببینیم، حتما بازی دیدنیه. ممنون از شما.
هلند رو دیدی؟
بله بله بله، هلند و اوروگوئه رو دیدیم و اول چه جواب خوبی داد، یعنی گلی که اول هلند زد جواب خیلی خوشگلی داد اوروگوئه با اون گل اولی که زد و تقریبا شبیه به هم بود.
تو اون 3 دقیقه فرشی جان نیمه دوم 70 تا 73 که دو تا گل پشت سر هم خوردن، آب یخ ریخ روشون و نتونستن دیگه بازی بکنن و یه آپارگات خوردن، اگر نه بهتر میتونستن بازی بکنن، ولی به هر حال بازی خوبی بود.
بازی خوبی بود. ممنونیم از شما، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از شما،
تا هفته آینده.
قربان. This is Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. This time for Africa. آیا می خواهید با صرف هزینه اندک مالیات خود را ندهید؟ آیا می خواهید مأمور مالیات موقع حضور در محل کسب شما فقط یک چای بخورد و برود؟ آیا از دور ریختن پولهای خود به نام مالیات خسته شده اید؟ پرونده مالیاتی خود را به ما بسپارید. شرکت پیچندگان راه مالیات با مشارکت و اخذ مشاوره از جمعی از زبده ترین کارشناسان اداره امور مالیاتی کشور. فراخوان بازگشت خواننده های عزیز مقیم LA به میهن اسلامی. از برادر حبیب بیاموزید. خدمات قابل ارائه، ریختن آب توبه،
ارائه پوشش‌های مناسب طبق آخرین اصول شرعی، برگزاری کنسرت در محیط‌های باز مثل مصلای تهران و مناطق جنگی، کارگروه حمایت از هنرمندان بالقوه ارزشی خارج وطن. نمایش فیلم کمدی 18 تیری ها، روایتی متفاوت از حماسه بزرگ 18 تیر ماه 78، کارگردان مسعود آقا دهنمکی، بازیگران اکبر عبدی در نقش اهرم فشار، محمد رضا شریفی نیا در نقش حاج آقا الله کرم، ارجنگ امیر فضلی در نقش دانشجوی اسرائیلی بیشعور، تهیه کننده مؤسسه تصویری آقا.
با عرض سلام، عرضم به آقای منافی از رادیو پس‌فردا بگم واقعا عقده ای هستن آقای رئیس جمهور و دیگران چیکارشون کردن که اینجور عقده ای بازی در جریان از خودشون.
خیلی متشکرم ازت.
سلام، در مورد رادیو پس فردا تماس میگیرم. بشارچی دمت گم، کارت خیلی تکه، ولی نمیدونم چجوری میخوای امشب 18 تیر رو بیاری تو مایه تن. ما اون روزا رو هیچ وقت یادمون نمیره، هرچند الان تو قربتیم، ولی اون روزا سخت ترین روزا دنیا بود واسه ما. دوستت داری، ان شاءالله که همیشه موفق باشی و شاد و خرم. متشکرم،
قربونت برم. شما هم همینطور همیشه شاد باشی. ولی چیکار کنیم دیگه، هم طنزه هم تلخه، کارش نمیشه کرد. یه جوری سعی میکنیم یه کاریش بکنیم.
سلام نلچ، مخواستم به شما بگم اینجا به پس بعد شما ازبستی ما خندیده ایم، خندگونمون پاره شده، به چکا کش باش نخوره، به چکا نمیشه، هیچی تکا نمیشه، دستی شما درد نکنیم.
متشکرم از شما.
از این که فرمودین امروز که شما میخواین سن کنین تلفنای قربون صدقه یا در واقع موافق و مخالف های برنامه‌تون رو پخش نکنین، نه فقط یه فکر خوبه بلکه یه فکر درسته. شاید این باعث بشه همه ما یه کمی رشد بکنیم، با رشد برنامه شما ما هم رشد بکنیم و سعی کنیم یه چیزایی در مورد اطرافمون یا اونایی که میدونیم که حقیقتایی که اتفاق افتاده چنین و چنان رو بیان کنیم. تنها عرضی که با حضورتون داشتم، وقتی که ما یه تلفن تندوتیز درباره یه پیغام تندوتیز درباره رژیم مکرم جمهوری اسلامی میذاریم، شما پخش نمیکنید. گویا تهیه کننده های برنامه‌تون نمیتونن، البته بهشون حق میدیم، ما چیزی به رژیم مکرم جمهوری اسلامی نگفتیم، ولی هر وقت من یه دفعه گفتم رژیم خونخوار و اینا، هیچ وقت پخش نشد. به هر حال خواستیم عرض کنیم که پیغاما کم کم یه کمی همونایی که تندوتیزن و همونایی که یه خورده خیلی قربون صدقه ان، هممون توی راه مستقیم تری بیفتیم. تا اون روز موفق باشین. خداحافظ.
ممنونم از شما، متشکریم. امروز باز یه ذره واقعا تلفن‌ها اینطوری، من سعی کردم یعنی اینجوری باشه. من شرمنده اون دست از دوستایی هم که زنگ زدن و حالا به هر حال مثل همیشه لطف داشتن، ولی خب پخش نکردیم امروز. شرمنده‌ام. اما به فیسبوک اگه سری بزنیم، آنا، کاوه، مهتاب، فرامرز، سورنا، شیوا، تناز، حدیث، آریا، امیر، محسن، نرگس، مصطفی، کیوان، سمیرا، بهار، علی، نیما، خب حرفای خوبی هم زدن بچه‌ها. اگه فرصت بشه حتما حرفای بچه‌ها رو و کامنتاشون رو میخونم. اما کاوه گفته که آهنگ یار دبستانی میخوام امروزا. باشه، بفرمایید. اینم آهنگ یار دبستان.
یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، تک شده اسم من و تو، روشن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم، مونده هنون رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، عرض تمومه علفاش، اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو، باید این پرده ها رو چاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با منو همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض منو آه منی، تک شده اسم منو تو دونکنه این تخت سیاه، ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما.
خب بذارین من یه مطلبی داشتم، بذارین الان من اول این خبره رو بخونم بعدن یه خبر آخه خیلی عجیب غریبه، من این خبره رو بذارین بخونم. بامزه است این خبره. روش گسترده داروی تحریک جنس مخالف. گفتن که اخیراً برخی فروشگاه در مناطق شمال تهران اقدام به عرضه نوعی قطره خوراکی در کنار اترودکلون با خاصیت تحریک جنس مخالف کردن. اینجوریه که مثلا 15 قطره از این مایه رو در نوشیدنی سوژه مورد نظر بچکانید و پس از مصرف شاهد نتیجه اعجاب انگیز آن باشید. بعد دیگه اسماش هم گفته نام جنیفر و جونز و ایناست توی این اتکلون عطر اتکلون فروشی ها. بعد یکی از این فروشنده ها باش صحبت کردن، گفته که این قطره نوعی مایه است که از سوسک های ساکن اسپانیا گرفته میشه. بعد با استفاده از این مایه سوسکای نر سوسکای ماده رو فریب میدن و از اونا برای برقراری رابطه جنسی دعوت به عمل میکنن، دعوت میکنن. بعد دیگه قیمتش هم گفتن که از 80,000 تا 450,000 تومان داره فروخته میشه این. بله به 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 چه اوضاعی شده واقعا. خیلی من واقعا تبریک میگم بعد از 30 سال تلاش، 30 سال کار فرهنگی، 30 سال مبارزه با منکرات. به هر حال همه اینا خلاصه شده در 15 قطره از یک مایه که میریزی تو نوشیدنی طرفت و دیگه دیریریم. آقا چه سعادتی، یعنی به قول مادر بزرگ یکی از دوستان با این چشای ریز و کوچولو داریم چه چیزای بزرگی رو از نزدیک میبینیم. خدا وکیلی دیگه این بعضی هم دیگه شروع شده در بردن. یعنی شما میری فروشگاه خیلی متشخص مؤدب و کت شلوار میگه عذر میخوام 5 تا کره، 3 تا پنیر، 2 تا ماکارونی، یه دونه مایه تحریک کننده لطفا. بعد کل اون خریدات میشه 5000 تومان، دارو تحریک کننده میشه 450000 تومان. اصولا مخ آدم باید چقدر در تعطیلات رسمی به سر ببره آقا این کارو بکنه، من نمیفهمم. اونم تازه هیچی نه سوسک اسپانیایی، ای یعنی اصلا این چیه آخه، من نمیفهمم. آدم میخواد جلب نظر بکنی برای جنس مخالف، شما این همه کار، خب برو خوشتیپ کن، عط بزن، برو حموم، موهاتو سشوار بزن، برو چه میدونم کراوات بزن، لباس خوب ببین، حرفای خوب بزن، آدم خوبی باش. این چیه آخه، من این من نمیفهمم آخه این چه کاریه میکنه. من اصلا شک کردم به این آب و چایی که خوردم، اصلا یه اسم گاوی طعمی داشت اصلا، تا این گفتن سوسک اصلا چندش هم شده. من میخوام امروز خواهش کنم از حاج آقا تشریف بیارن، ایشون مثل که نمیخوان امروز بیان. چرا حاجی؟ بیا خب دیگه، هجدهتی راجب هجدهتی، حالا شما بیا یه کارش میکنه میانم.
من برانه به واقع سلام علیکم و چطورید شما؟ بله بله به به، خوب شد که آمدیم ما، چون مشاهده میکنیم که خواهران مؤمنه ما در آن طرف پرده موج مکزیک رو انداختن در حمایت از ما، که به واقع حرکت بسیار زیباییه و خداوند به همه شما مؤمنین کف بریده این طرف پرده صبر زیاد بده تا محبوبیت روزافزون اندل مؤمنین رو تحمل کنید. و اصولا مؤمن با شعور فهمیده پیشرفت رهبر و پیشواش رو با خوشحالی و چشمان اشکبار نگاه میکنه و حسودی هم نمیکنه. مؤمنات عزیز تفضل تفضل، خواهش میکنم، موجتان را گرفتم، در اسرع وقت با حرکات هلیکوپتری پاسخ میدم. تفضل تفضل. بله، اما صاحب مجلس به ما گفته درباره 18 تیر منبر بریم. ما هرچه به ذهن زیبامون فشار آوردیم نفهمیدیم چرا باید در 16 تیر درباره 18 تیر حرف بزنیم. بعد آمدیم از برادر رستم رئیس پایگاه بسیج پرسیدیم. ایشون زحمت کشید، اولا یک بازوی گرفت، 70 تا شنا رفت در جا و گفت که ما در آن روز حماسه چک و لگد رو خلق کردیم، جایتون خالی آج آقا. خلاصه ما خیلی نگرفتیم، ولی همینجوری ندید برادر رستم رو تایید میکنیم و هرچه ایشون بگه برای ما حجته. پس اگه ایشون و دوستانشون به کسی چک و لگدی زدن حتما حقشون بوده. ما عوض همینجا اعلام میکنیم هر کس در 18 تیر اون چک ها و لگد ها رو خورده، شیطان به اون نفوذ کرده بوده و این کتک ها که خورده برای این بوده که شیطان دردش بیاد و از داخل فرد میزبان بیاد بیرون تا برادر رستم و دوستان حسابش رو برسند. اما با توجه به تسلطی که ما واقعا بر موضوع امشب داریم، میخوایم یک خاطره زیبا برای مؤمنین و مؤمنات تعریف کنیم تا از اون عبرت بگیرن. بله بله، این برادر غلام هم ما رو خفه کرد، میگه که یا اندل مؤمنین خاطراتتون رو یواشتر و شمرده شمرده بگید ما بنویسیم، چون انقدر سطح علمیشون بالاست ما به صورت آنلاین متوجه نمیشیم، باید ببریم به منزل با دقت مطالعه کنیم، شاید که متوجه بشیم منظور شما چه بوده. ما به ایشون میفرماییم عزیز من، با توجه به شناختی که بنده از شما دارم بعید میدونم در منزل هم اتفاق خاصی بیفته و جایز نیست به خودت فشار بیاری، چون میفرماید که الازدیاد و تفکر عن المؤمن هو و قلمبت و بدنه و انهما منفجرون، یعنی مؤمن برای فکر کردن نباید زیاد به خودش فشار بیاره، چون یک وقت در اثر فشار زیادی ممکنه که منفجر بشه. و خلاصه نوابغی مثل ما هستن و زحمت فکر کردن رو ما خودمون میکشیم، شما زحمت نکش. خلاصه اینکه یک روز که ما نوجوان بودیم، خیلی کوتاه میگم خاطرم رو، و فقط ما و ابوی و اموی گرامی من در خانه به سر میبردیم، همین سه نفر بودیم، ابوی، اموی و بنده. ابوی اومد خدمت ما 2 تومن تقدیم ما کرد، گفت عزیزم شما برو این 15 ریال رو ماس بخر، یعنی 2 تومن که داد گفت این 15 ریالش رو ماس بخر، از سر کوچه 5 ریالش هم مال خودت. ما عرض کردیم ابوی جان شرمنده هستیم، در خدمتتون جای نمیریم. ایشون گفت بیا خب این 3 تومن رو شما بگیر، 15 ریالش رو ماس بخر، 15 ریالش هم مال خودت. ما گفتیم خدمتشون که نوچ. ایشون یک غیظی کرد، گفت بچه جان بیا این 5 تومن رو بگیر، 4 تومن مال خودت، اگر صلاح دونستی بقیهش رو ماس بگیر. ما فرمودیم راه ندارد ابوی جان و ما حسش رو نداریم. بعد ایشان دست کرد از جیبش 10 تومن در آورد، گفت شما این مبلغ رو بگیر، فقط برو بیرون، ما کار داریم اینجا. ما گفتیم پیشنهاد رشوه به ما قباحت داره ابوی جان. ایشان یک سری بد و بیرای گفت و بعد فرمود پس شما اینجا خدمت اموی باش، من میرم ماست بگیرم. این بود خاطره من امشب، فرمایشم تمام و سلام علیکم. و نانچیکای برادر رستم توی چشم دانشجوی پر روی فضول کوی دانشگاه.
خب این حاجی که هیچی نگفت از 18 تیر، اما بعد از تمام اون ماجراها که عرض کردم خدمتتون، تو اون چند روز بعد از اون همه ماجرا، اون داستانا گوش به گوش و دهان به دهان خبرش چرخید و همه فهمیدن که اون شب توی کوی دانشگاه تهران چی گذشته بود. تا چند روز خیابونای مرکزی تهران حسابی شلوغ پلوغ بود و شبا تا صبح اطراف کوی درگیری و بگیر و ببند. بعد از سالها مردم یه صحنه‌های شبیه صحنه‌های انقلاب سال 57 ایرانو می‌دیدن. دانشگاه شیراز و مشهد و تبریز و اصفهان هم شلوغ شد و دوستای نیروی انتظامی و لباس شخصی البته اونجا هم کم نیاوردن، پذیرایی مفصل به عمل اومد. تو سطح مقامات بالا هم اختلافات زیادی رخ داد. ناظرین میگن که نظر اولیه شخص اول مملکت این بود که مسببین اولیه این ماجرا که دانشجوها بودن باید یکم همچه یک کوچولو اعدام بشن. بعد سید محمد خاتمی که اون موقع یکم همچه یک کوچولو رئیس جمهور بود، در یکی از معدود لحظه های قاطع ریاست جمهوریش پا میشه از تو اون جلسه میاد بیرون و میگه حالا که اینجوریه منم یه مقادیری البته خیلی کوچولو استعفا میدم و یه سری حرفا رو با مردم در میون میذارم. آقا هم یه دو تا چهار تا کرد، دیدین آقای 20 میلیونی رأی واقعی آورده، نه رأی محمودی یا رأی واقعی. بعد یه ذره هوا پسه، رئیس دفترش فرستاد گفت باشه من بی خیال میشم ولی بالاخره به هم میرسیم. بله ظاهرا این به هم رسیدنم یه چند سالی طول کشید که همین پارسال خرداد ماه بود که به هم رسیدن و آقا نشون داد که دقیقاً یه من ماست چقدر کره داره.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهای.
بله خلاصه بعد از چند روز اون قائله به ظاهر جمع شد، ولی یه دستاورد مهم داشتون حرکت و اون این که دانشجوها و مردم برای اولین بار یه رودررویی و اعتراض تمام عیار و با قدرت مطلق حاکمیت تجربه کردن و یه سری حبابا ترکید. اما عزت ابراهیم نژاد که اصلا دانشجو هم نبود شهید رسمی اون ماجرا بود و چشم رتبه اول کنکور و دانشجوی پزشکی اون روزا هم تخلیه شد. البته قوه قضاییه هم نامردی نکرد و رسماً پدر مسببین اون ماجرا رو در آوردا، یعنی یه سرباز رو به خاطر سرقت ریشتراش دانشجوها در هنگام حمله محکوم کرد و یه عالمه دانشجو رو به خاطر ملس نبودن کتک خوردنشون به زندان انداخت. هنوز هیچ کس لبخند معنادار نظری فرمانده نیروی انتظامی اون موقع رو که دستور حمله به کوی رو صادر کرده بود در هنگام خروج از دادگاه فراموش نمی‌کنه. حیف که فرصتمون تموم شد، بازم حرف داشتیم برای گفتن ولی فرصت تموم شد و باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته دیگه 10 شب. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین مریبان، درمان نکردم مسکین مریبان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بازش از اندلیبان، اون شهر بازش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.